کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
به نام خدا. کتاب سقراط مجروح، نویسنده برتولد برشت، مترجمان هوشنگ ازبیجاری، فریدون ایلبگی، ناشر انتشارات پیام، 1349، گوینده الهه دزیانیان. این کتاب مجموعاً در 95 صفحه به چاپ رسیده است. تقدیم به جورج کایزر. سقراط فرزند قابله که در گفتگوهای دو نفری می توانست شوخی اندیشه های شکل گرفته و انسجام یافته دوستانش را خوب و آسان اخذ کند، آنها را چونان فرزندان ذهن و اندیشه خود پرورش داده و به کمال برساند، بی اینکه چونان معلمان دیگر با اطلاق واژه حرامزاده آنها را مشخص و متمایز جلوه دهد، نه تنها باهوشترین بلکه یکی از شجاع‌ترین یونانیان به شمار می‌رفت. این شهرت به شجاعت وقتی به حق جلوه می‌کند که ما در آثار افلاطون می‌خوانیم که او چگونه با بشاشت و طراوت و بدون تندخویی جام شوکران را سر کشیده است، جامی که مقامات عالی کشوری به پاس خدماتی که به هموطنانش کرده بود به او تعارف کرده بودند. اما بعضی از علاقه‌مندان سقراط لازم می‌دانستند که از شهامت و شجاعت او در میدان جنگ نیز تعریف و تمجید شود، چه او عملاً در نبرد دلتون شرکت داشت و در میان پیادگان سبک اسلحه خدمت می‌کرد، او را که در ظاهر فیلسوف و از نظر درآمد کفاش بود، در واحدهای گران اسلحه و محترمتری چون سوار نظام راه نمی دادند. با این همه و در چنین شرایطی همانطوری که می توان حد زد، شجاعت سقراط خاص و عجیب بود. در صبح روز نبرد سقراط تا آنجایی که ممکن بود خود را برای چنین نبرد خونینی کاملا آماده کرده بود. او به گاز زدن و جویدن پیاز مشغول شد، زیرا سربازان عقیده داشتند که این کار جرأت می‌آورد. تردیدش در مواردی بسیار او را به زود باوری در موارد دیگری می‌کرد. او به حساب کردن و پیش‌بینی اعتقادی نداشت و طرفدار تجربه‌های عملی بود. به این ترتیب به خدایان ایمان نداشت، اما به پیاز عقیده داشت. متاسفانه خاصیتی در آن مشاهده نکرد، لااقل هیچ تأثیر آنی و فوری را احساس نکرده بود و همچنان پیاده و غمگین به واحد شمشیر زنان که آهسته به طرف مواضع خود در صحرا حرکت می‌کرد ملحق شد. در پیش رو و پشت سرش جوانان محلات هومه آتن در حرکت بودند و توجه او را به این نکته جلب می کردند که سپرهای زرادخانه خیلی کوچک تهیه شده و برای آدمهای چاقی مانند او مناسب جلوه نمی کند. سقراط هم همین فکر را می کرد، چون در سرزمین آنها آدمهای پهن و چاقی بودند که این سپرهای باریک حتی نیمی از پهنای اندام آنها را در بر نمی گرفت. بحث و گفتگوی نفرات جلویی و پشت سری سقراط در مورد میزان استفاده و درآمد اسلحه سازان عمده از تهیه سپرهای باریک با فرمان دراز بکشید قطع شد. سپاهیان روی زمین‌های پوشیده از خار دراز کشیدند، چون سقراط سعی داشت که به جای دراز کشیدن به روی زمین پوشیده از خار روی سپر خیش بنشیند، افسری به او پرخاش کرد و سرش داد کشید. سقراط بیش از این پرخاش کرد و صدای آرام و خفه‌ای که می گفت ظاهراً دشمن در این نزدیکی هاست ناراحت شده بود. مه شیری رنگ افق دیدشان را کاملاً محدود کرده بود، ولی صدای گام ها و برخورد اسلحه ها نشان می داد که صحرا پر از سپاهی است. سقراط با بیمیلی گفتگویی را به یاد آورد که دو شب قبل با مردی از طبقه اشراف، یک افسر سوار نظام، به وجود آمده بود. او این مرد را فقط یک بار، آن هم به طور مخفیانه ملاقات کرده بود. مرد جوان، ساده لوحانه، از یک نقشه کامل و همه جانبه صحبت کرده بود. واحدهای پیاده نظام که مردمی ساده لوح، وفادار و دارای طرز فکر قدیمی هستند، در صف مقدم جبهه ایستادند تا زهر حمله دشمن را بگیرند و سر دشمن را گرم کنند. تا واحدهای سوار نظام از جانب دره از پشت سر دشمن را تار و مار کنند. دره میبایستی در سمت راست در محلی دون مه قرار داشته باشد. پس در این حال سوار نظام اکنون از آن محل در حال پیش روی می باشد. طرح چنین نقشه‌ای به نظر سقراط درست و مناسب بود و لااقل بد به نظر نمی رسید. همواره لازم است که برای نبرد نقشه‌ای طرح شود، به ویژه وقتی که آدم از دشمن ضعیف‌تر بوده باشد. هرچند در واقع آنچه مهم است جنگیدن یا به دشمن ضربه وارد کردن است و در این گونه موارد انسان کاملا مطابق نقشه عمل نمی کند، بلکه این پیشروی تا حدی است که دشمن امکانات و موجبات آن را فراهم کند. اکنون در زیر نور خاکستری رنگ صبح آن نقشه به نظر سقراط حویر می نمود. این حرف چه معنی دارد که واحد پیاده نظام بایست زهر دشمن را بگیرد و سر دشمن را گرم کند؟ معمولاً اصل بر این است که انسان باید تا آنجا که برایش امکان داشته باشد بکوشد خود را از تیزرس حمله دشمن در امان و دور نگاه دارد، در حالی که با چنین نحوه عملی خود را مورد هدف قرار دادن هنری نمایانده شده است. بدتر از همه این است که فرمانده جبهه خود یک سوار نظام بود. باری با رواج چنین فرضیه‌ای در مورد خاصیت پیاز و از طوری شد که پیاز برای مصرف آدم‌های معمولی هم در بازار پیدا نمی‌شد. این چقدر غیر عادی می‌نمود که صبح به این زودی به جای اینکه انسان در رخت خواب خود باشد اینجا در میان صحرا به روی زمین اوریان بنشیند، در حالی که لااقل 5 کیلو آهنالات به بدن خود آویزان کرده و چاقوی آدم کشی در دست باشد. این حرف درستی است که انسان باید از شهر خود دفاع کند، البته وقتی که مورد حمله قرار می گیرد، چه اگر این کار را نکند با وضع بدتر و موقعیت وخیمتری مواجه می گردد. ولی چرا شهری مورد حمله قرار می گیرد؟ به این دلیل که مالکان بزرگ باغ‌های انگور و برده فروشان آسیای صغیر مزاحم صاحبان کشتی‌ها و مالکان باغ‌های انگور و برده فروشان پارسی شدند. چه دلیل ملوس و قشنگی! از سمت چپ در میان مه فریاد خفه‌ای به همراه صدای برخورد فلس‌ها شنیده می‌شد و سر و صداها با سرعت نزدیک می‌شد. حمله دشمن آغاز گردیده بود. واحد پیاده نظام از جا برخاست. با چشمانی از حدقه در آمده به میان مه خیره شده بود. 10 قدم آن طرف‌تر مردی به زانو در آمده و با لکنت از خدایان کمک می‌طلبید و این به نظر سقراط خیلی دیر بود. ناگهان از طرف راست نعره وحشتناکی به سان جواب این کمک به گوش رسید. به نظر می رسید که فریاد کمک به فریاد مرگ مبدل شده باشد. سقراط در مه قطعه آهنی را دید که در هوا در جولان بود و به این سو و آن سو می رفت و این یک نیزه بود. بعد به دنبال آن هیاکل بزرگی ظاهر شدند. دشمنان. سقراط تحت تأثیر این فکر که شاید زیادی منتظر مانده با سنگینی برگشت و شروع به دویدن کرد. زره سینه و پاپوش ها تا حد زیادی مانع دویدنش می شدند. اینها خیلی خطرناکتر از سپر بودند چون که نمی شد آنها را دور انداخت. فیلسوف نفسنان در صحرای پر از خار می دوید. همه فکرش معطوف بر این بود که آیا به اندازه کافی فاصله گرفته است یا نه. خدا کند که جوانان لایق در پشت سرش برای مدت کوتاهی زهر این حمله را گرفته و از پیشروی آنها جلوگیری کرده باشند. ناگهان یک درد ناگهانی به تمام بدنش رخنه کرد. پاشنه پای چپش می سوخت. سقراط عقیده داشت که ابداً قادر به تحمل آن نیست. نفس‌زنان به زمین افتاد، اما با فریاد دردی دیگر از جا پرید. با چشمان گیج به اطراف می نگریست. همه چیز را دریافت. به زمینی پوشیده از خار افتاده بود. آن قسمت از زمین پوشیده از پیچک‌های تیغدار با تیغ‌هایی تیز بود. حتما تیغی به پایش فرو رفته بود. با احتیاط و با چشمانی که اشک از آنها جاری بود، جایی را جستجو می‌کرد که بتواند در آنجا بنشیند. روی پای سالم خود لنگ لنگان چند قدم دایره بار به این سو و آن سو رفت. سرانجام برای بار دوم به روی زمین نشست. لازم بود هرچه زودتر تیغ را از کف پای خود خارج کند. به طور دقیق به هیاهوها و همهمه ها گوش فراداد. میدان نبرد از دو طرف تقریبا از او دور شده بود. ولی در این حال از روبرو تا محل تیر که لااقل 100 قدم فاصله بود، چنین به نظر می رسید که آهسته ولی به طور قطعی و اشتباه ناپذیر نزدیک می شود. سقراط نمی توانست بند صندلش را به پایین بکشد. تیر کف نازک چرمی صندل را سوراخ کرده و عمیقاً توی گوشت فرو رفته بود. چگونه می توانستند به سربازانی که می بایست از وطن خود دفاع کنند چنین کفش های نازک و آسیب پذیری تحویل دهند. به دنبال هر حرکتی که به صندل داده می شد، دردی سوزنده و شدید آزارش می داد. به اینکه راه چاره‌ای به فکرش راه یابد، شانه های سترگش را شلوول و به اطراف پایین آویخته کرد. چه باید بکنم؟ چشمهای تارش به شمشیری که در کنارش بود افتاد. فکری از مغزش خطور کرد. خوشایندتر و جالبتر از فکری که در حین بحث و گفتگو به مغز آدم می رسد. آیا امکان دارد که از شمشیر به جای چاقو استفاده کند؟ هر دو دستش را پیش برد و آن را گرفت. در این هنگام صدای گامهای خفه‌ای به گوشش رسید. یک واحد کوچک از میان علف‌ها عبور می کرد. خدایان را سپاس، چه اینها خودی بودند. همین که سقراط را دیدند، چند ثانیه ایستادند و بعد به راه خود ادامه دادند. این عبارت به گوش سقراط رسید. این همان کفاش است. از سمت شب آنها، سر و صداها و همهمه هایی به زبان بیگانه شنیده می شد. پارسیان. سقراط سعی کرد که دوباره روی پاهایش، در واقع روی پای راست خود بایستد. به شمشیر کوتاه خود تکیه کرد و در طرف چپ در محوطه ای باز تنی چند از جنگجویان را دید که نزدیک می شدند. صدای ناله ها و برخورد آهن به آهن یا آهن به چرم به گوشش رسید. به روی پای سالمش لنگ لنگان به عقب رهید. به روی پای مجروحش ایستاد و نفس نفس زنان نقش بر زمین شد. وقتی که جنگجویان بیگانه که تعدادشان زیاد نبود، شاید از 20-30 نفر تجاوز نمی کرد، به چند قدمیش رسیدند، فیلسوف در میان بوته ای از خار نشسته بود و با ناامیدی به دشمنان نگاه می کرد. برایش امکان نداشت که از جایش تکان بخورد. تحمل هر چیز دیگری به نظرش بهتر و سهل‌تر از تحمل درد پایش جلوه می کرد. نمی دانست که چه عکس‌العملی نشان دهد. ناگهان شروع به نعره کشیدن کرد. آنچه به طور دقیق حکایت شده این است. سقراط شنید که بی اختیار نعره سر داده است. شنید که از قفسه سینه سترگش صدای نعره برآمده است. درست مانند صدای شیپوری که کار بلند گورا می کرد. واحد سوم به اینجا بیایید. بچه ها بیایید که حقشان را کف دستشان بگذاریم. در همین وقت در عالم خیال خود را به تصور درآورد که چطور شمشیر به دست گرفته و دایره بار آن را به دور سرش می چرخاند. زیرا از میان بوته ها یک سرباز پارسی با نیزه ظاهر شده بود. با چرخش شمشیر نیزه به سوی و صاحبش به سوی دیگر پرت شد و سقراط بار دیگر احساس کرد که نعره می کشد و می گوید بچه ها حتی یک قدم عقب نشینی نکنید. آنها همان جایی هستند که دلمان می خواست. پدر سک ها. کراپولو با ششمین دسته حمله به جلو. نلوف به طرف راست. هر کسی عقب نشینی کند من تیکه پارش می کنم. فیلسوف در نزدیکی خود دو نفر را دید که با تعجب به او می نگرند. سقراط آهسته با آنها گفت نعره بکشید. به یاری خدایان نعره سر دهید. یکی از آنها از ترس فکایش را به پایین کشید و علای نعره کشیدن در آورد ولی صدایی از او در نیامد. اما دومی واقعا شروع کرد به نعره کشیدن و چیزی را با فریاد به زبان آورد. یک سرباز پارسی که در آن نزدیکی به زمین افتاده بود از جا برخاست و به طرف بوته‌ها به دویدن پرداخت. در محلی که مه کمتری وجود داشت 10-12 مرد خسته دیده می شد که تلو تلو خوران پیش می آمدند. پارسی ها به دنبال این نره ها فرار کرده بودند زیرا می ترسیدند که در اینجا کمینگاهی وجود داشته باشد. یکی از هموطنان سقراط که هنوز روی زمین نشسته بود از او پرسید اینجا چه خبر است؟ فیلسوف جواب داد اصلا چرا ایستاده و مرا تماشا می کنید؟ بهتر است به این طرف و اون طرف بدوید و فرمان بدهید تا آنها متوجه نشوند که تعداد ما چقدر کم است. مرد مرددانه گفت بهتر است که عقب نشینی کنیم. سقراط اعتراض کرد و گفت ابدا حتی یک قدم. همه شما پا خرگوشی هستید و خوب بلدید فرار کنید. و از آنجایی که برای سرباز تنها ترس کافی نیست بلکه شانس هم باید داشته باشد ناگهان از دور به طور کاملا واضح صدای سم اسب‌ها و فریادهای وحشیانه‌ای شنیده شد و این فریادها به زبان یونانی بود. همه می‌دانند که شکست دشمن در این روز برایشان چقدر دردناک بوده و گران تمام شده. همین شکست به جنگ پایان داد. وقتی که الکیبیادوس در جلوی واحد سوار نظام به نزدیکی آن بوتزار رسید، مشاهده کرد که دسته ای از سربازان پیاده نظام این مرد چاق را روی شانه هایشان حمل می کنند. اسبش را نگه داشت، سقراط را شناخت. سربازان برای او توضیح دادند که او صفهای مردد سربازان را با مقاومتی زاید البست سر جای خود نگاه داشته و از پراکندگی آنها جلوگیری کرده است. سرمست از شوق پیروزی او را تا مرکز تجمع سربازان بردوش حمل کردند. و از آنجا علی‌رغم اعتراضش او را به عرابه‌ای نشاندند. و در حالی که در میان سربازان عرق کرده، هیاهوگر و به هیجان آمده احاطه شده بود، به پایتخت رسید. او را تا خانه کوچکش به روی دوش حمل کردند. همسر سقراط، اکسانتیپه، در حالی که جلوی اجاق زانو زده و با دو پای پر به آتش فوت می کرد، برای سوپ لوبیا می پخت و گاه گاهی به او نظری می انداخت. فیلسوف هنوز به روی آن صندلی که دوستانش او را به روی آن نشانده بودند نشسته بود. همسرش با بدگمانی پرسید: چه اتفاقی برایت افتاده؟ آهسته جواب داد: برای من هیچ. زن می‌خواست که از ماوقع مطلع شود. پس این چیزهایی که در مورد کارهای قهرمانی تو گفته می‌شود چیست؟ و او جواب داد: بان شاخ و برگ داده و زیادش کردن. غذا چه عطر خوبی دارد. زن با عصبانیت گفت: غذایی که هنوز به روی آتش گذاشته نشده چطور میتواند عطری داشته باشد؟ گویا باز هم به سرت زده. بله؟ فردا وقتی که برای آوردن نان گندم بیرون میروم لابد باز به خاطر تو مورد تمسخر قرار خواهم گرفت. نه؟ من کاری نکردم که مورد تمسخر قرار گیرم. مبارزه کردم. مست بودی؟ نه، فقط وقتی که اونها میخواستند عقب نشینی کنند، من کاری کردم که مقاومت کنند. و چون آتش روشن شده بود، زن سقراط در حالی که از را بلند میشد گفت: نمیتوانی خودت رو سرپا نگه داری. اگه غیر از اینه، ظرف نمک رو از روی میز به من بده. سقراط متفکرانه و آهسته گفت: شاید بهتر باشه که اصلا چیزی نخورم. ظاهرم معده من کمی ناراحته. دیدی که گفتم سیامستی؟ اگه غیر از اینه از را بلند شو و در اتاق بگرد تا ببینم راست میگی یا نه. حرف نامربوط زن فیلسوف را دلخور و ناراحت کرده بود. او به هیچ وجه حاضر نبود از رویش بلند شود و به او ثابت کند که نمیتواند راه برود. زن فوق‌العاده باهوش بود و اگر قرار می‌شد که چیز ناجوری را در مورد او کشف کند، موفق می‌شد. بهتر از همه این بود که علت مقاومتش در جنگ بر زن آشکار نمی‌شد و این بزرگترین دلیل امتناع فیلسوف برای از جا بلند نشدن بود. زن هنوز با محتوی دیگ روی اجاق ور می‌رفت و در ذهن به او گفت که به چه فکر می‌کند. اطمینان دارم که دوستان شوخ طبعت در پشت جبهه در آشپزخانه لشکر تو را به کاری گمارده بودند و این ادا و اطوارها هم جز مسخره بازی و حق بازی چیز دیگری نیست. سقراط از دست زنش به شدت ناراحت بود. از پنجره کوچه را می نگریست. مردم با فانوس‌های سفید در آمد و رفت بودند و جشن پیروزی را تدارک می دیدند. دوستان خوب و با نفوذش مسلماً در تدارک آن شرکت نداشتند. تازه خود او لااقل به این سادگی‌ها قبول نمی‌کرد که به خاطرش مجالس جشن و سرور تشکیل دهند. زن ادامه داد: یا اینکه به نظر اونها به میدان نبرد فرستادن پینه دوز کار درست و خوبی اومده بود ها؟ اشتباه تو همینجاست. اونا تو را انگشت کوچکه خود نیز حساب نمیارن. زیرا عقیده دارند که اون کفاشه و باید کفاش هم باقی بمونه. در غیر این صورت چطور میتونیم توی سوراخ کثیفش ساعتها به پرت و پلاگویی مشغول بشیم و بشنویم که مردم میگویند: ببین آیا او پینه دوز خودمان است که این آدمهای تر و تمیز و حسابی با او نشستند و با او با این کثافت درباره فلسفه گفتگو میکنند؟ درباره فلسفه؟ زن نگاه غیر دوستانه‌ای به او کرد و گفت: من میدونم که بی سوادم. دیگه لازم نیست که تو مرتباً به من گوش زد کنی و سرکوف بزنی. اگه من این طور نبودم، تو کسی رو نداشتی که هر چند وقت ظرف آب رو بیاره و پاهات رو شستشو بده. یک زن چیز فهم و با سواد که این کارا رو نمی‌کنه. فیلسوف یکه خورد. آرزو کرد که زنش متوجه اون نشده باشه. چه اگر فکر شستن پاهای او به فکر زنش راه میافت، واویلا و وا مصیبت ها بود. خدایان را شکر که زن به حرفش ادامه داد: اگه تو مست نبودی و دوستات یه شغل زیر کار در رفتنی هم برات فراهم نکرده بودن، پس در این صورت تو باید خود را مانند یک جنگجو نشون داده باشی. دستای تو خونیه، ولی روی این حساب و وقتی که من عنکبوتی رو زیر پا له می کردم تو نعره می کشیدی. فکر نمی کنم که در جنگ مردونه ایستادگی کرده باشی، بلکه در واقع با زرنگی کلکی زده حقه سوار کرده ای که تو رو اینطوری به روی دوش حمل می کنن. من تعطی قضیه رو در خواهم آورد، مطمئن باش. صفحه 26. اکنون سوپ حاضر شده بود و عطر اشتها انگیز اون به مشرام می رسید. زن با لبه دامنش دسته دیگ رو گرفت و اون رو به روی میز قرار داد و با قاشق مشغول خوردن شد. سقراط آرزو می کرد که دوباره اشتهای خود رو به دست بیاره، ولی فکر این که می بایست به کنار میز بره او رو از چنین میل و آرزویی برحذر می داشت. او حال و وضع خوب و خوشی نداشت و آشکارا حس می کرد که قضیه هنوز خاتمه نیافته. قدر مسلم در آینده این نزدیک ناراحتی‌های بسیاری رو به وجود می آورد. در حال حاضر در میان اولین فریادهای شادمانی و پیروزی طبیعتاً کسی به فکر این نبود که چه کسی این پیروزی رو به وجود آورده. همه سرگرم این بودند که کارهای قهرمانانه خود رو با آب و تاب تعریف کنند و بدین وسیله فخر بفروشن و پوز بدن. اما فردا یا پس فردا همه خواهند دید که او تمام افتخارات رو برای خود خواهد خواست و آن وقت مردم تقاضا خواهند کرد که شغل مهمی به او واگذار بشه، زیرا که مردم از الک بیادوس زیاد راضی نبودند. با شادی موذیانه‌ای او رو مخاطب قرار داده و خواهند گفت تو در جنگ پیروز شدی، ولی یک کفاش به اون خاتمه داده. و تیغی که به پای سقراط فرو رفته بود همچنان دردناک بود. اگر هرچه زودتر تیغ و صندل را از پا در نمی آورد امکان بروز مسمومیت خونی وجود داشت. در حالی که فکرش در جای دیگه ای بود گفت از دهنت اینطور صدا در نیار. قاشق همونطور در دهن زن باقی موند. چی؟ من شکار نکنم؟ سقراط وحشت زده و با دست باچگی سعی کرد که اون رو مطمئن کنه. با تو نبودم، تو فکر بودم و با خودم حرف می زدم. ناگهان زن از جا پرید، دیگ رو روی اجاق انداخت و بیرون دوید. سقراط از اینکه راحت شده بود آه عمیقی کشید و با عجله از روی صندلی بلند شد و لنگ لنگان در حالی که به اطراف می نگریست سعی کرد خود رو به ته اتاق به محل خوابش برسونه و به روی تخت خواب ننومانندی دراز کشید. وقتی که زن برای برداشتن شال گردنش دوباره وارد اتاق شد، با بدگمانی نظری به او انداخت و مشاهده کرد که چگونه بی حرکت به روی تخت خواب کوچک کفچرمی خود قرار گرفته. یک لحظه فکر کرد که شاید شوهرش به چیزی احتیاج داشته باشه. پس از مدتی دودلی و تردید خواست حرفی بزنه و سوالی از اون بکنه، زیرا در هر حال او به خواسته های شوهرش توجه خاصی داشت. ولی فکر بهتری به مغز زن راه یافت و غرغر کنند اتاق رو ترک کرد که به همراه زن همسایه به تماشای مجالس جشن و سرور بره. سقراط با ناراحتی به خواب رفت و با غم و غصه بسیار از خواب بیدار شد. صندل را از پا بیرون آورده بود ولی دستش به تیغ نمی رسید که اون رو بیرون بیاره. پاش به شدت آماس کرده بود. امروز صبح دمش مثل همیشه بدخلق و سخت گیر نبود، زیرا شب قبل شنیده بود که تمام شهر چطور درباره شوهرش حرف می زدند. لابد به طور حتم اتفاقی افتاده، چیزی که برای مردم خیلی جالب بود و اون نمی تونست باور کنه. این بود که او جلوی یک دسته از جنگجویان پارسی رو گرفته و مانع پیشرویشون شده بود. زن فکر کرد او نه. با سوالات خود جلوی جمعیت بزرگی رو میتونه بگیره و سرگرمشون کنه، ولی نه جلوی یک دسته از جنگجویان رو. پس چه اتفاقی افتاده بود؟ زن در مورد موضوع فوق اونقدر به تصورش اطمینان نداشت که حتی شیر بز رو به محل خوابش برد. سقراط تمایلی برای برخاستن نشون نداد. زن پرسید نمیخوای بیرون بری؟ فیلسوف با قرولون جواب داد: علاقه به بیرون رفتن ندارم. کسی به سوال مؤدبانه همسرش اینطور پاسخ نمیده، ولی زن فکر کرد که شاید نمیخواد خود رو در معرض نگاه‌های کنجکاو مردم قرار بده و از این نظر به پاسخ او اعتراض نکرد. قبل از ظهر چند مهمان به خانهشان وارد شد. این مهمانان عبارت بودند از چند جوان اشرافزاده و ثروتمند که غالباً جزء معاشران فیلسوف به شمار می‌رفتند. اینان همواره او را استاد خود می‌خواندند و بین آنها رابطه شاگرد و استادی حکم فرما بود. حتی بعضی وقتها که سقراط صحبت می‌کرد، اینان گفته‌های او را یادداشت می‌کردند، درست مثل اینکه مطلب مهمی عنوان شده باشد. امروز این خبر بلافاصله به اطلاع او رسیده است که آتن از شهرت و افتخار او سرشار گردیده است و این برای فلسفه یک روز تاریخی خواهد بود. و سقراط ثابت کرده است که یک ناظر بزرگ میتواند یک عامل بزرگ هم بوده باشد. سقراط علی‌رغم شیوه همیشگیش میان که اونها رو ریشخند کنه و حرفاشون گوش میداد. در همون وقتی که اونها صحبت میکردن، به نظر فیلسوف چنین میرسید که از دور، از خیلی دور، همانطوری که آدم صدای رعد و برقی رو میتونه از خیلی دور بشنوه، قهقهه عظیمی رو میشنوه. قهقهه یک شهر، قهقهه یک کشور، از خیلی دور، گویی که آهسته آهسته نزدیک میشد، بیان که برای نزدیک شدنش بتوان مانعی ایجاد کرد و به هر کس که میرسید، به آبران در خیابان، به بازرگانان، به سیاستمداران و میدانها به پیشه‌وران، در دکانهای کوچکشان سرایت میکرد و آنان را در بر میگرفت. بر اثر یک تصمیم ناگهانی گفت: همه این چیزهایی که شما به زبان میآورید پوچ و بی‌معنی است. من اصلا کاری نکردم. آنها لبخند زنان به همدیگر نگاه کردند و یکی از میان آنها گفت: این کاملا همان چیزی است که ما گفتیم. می‌دانستیم که طرز فکر تو بدین گونه است. جلوی در مدرسه ما از اوسوپولوس پرسیدیم که این سر و صداها و همهمه‌های ناگهانی برای چیه؟ سقراط که 10 سال برای بزرگ داشت و اطلاع روح و روان انسانی خدمت و فعالیت کرده و هیچ کس حتی نیم نگاهی به او نکرده بود، اکنون که در جنگ پیروز شده تمام آتن از او حرف می‌زنند. ما به آسوپولوس گفتیم: شما هم قبول دارید که این شرم‌آوره؟ سقراط هنهنی کرد و گفت: ولی من ابداً در این جنگ پیروز نشدم. از خودم دفاع کردم، برای اینکه به من حمله شده بود. این جنگ برام جالب نبود. من نه فروشنده اسلحه و مهمات هستم و نه در اطراف و اکناف کشور باغ‌های انگور دارم. من حتی نمی‌دونستم برای چی باید بجنگم. فقط در میان عده زیادی از آدم‌های خوب حومه شهر قرار گرفته بودم که مثل خودم علاقه‌ای به جنگ و نبرد نداشتند. من درست همون کاری را کردم که اونها هم قادر به انجام اون بودن، حد اکثر با این تفاوت که چند لحظه قبل از اونها دست به کار شدم. مهمانان مثل اینکه زخمی شده باشند همه با هم فریاد کشیدند: ما هم همین رو گفتیم، اینطور نیست؟ ما گفتیم که او از خودش دفاع کرده و جز این کاری نکرده. این شیوه او برای پیروزی در نبرده. اکنون اجازه بدهید که به مدرسه برگردیم. ما مباحثات و گفتگوهایمون را در این زمینه قطع کردیم که بیاین و به شما روز بخیر بگیم. و همچنان در حال بحث و گفتگو عزیمت کردند. سقراط ساکت، در حالی که به آرنجش تکیه داده بود، دراز کشید و سقف رو که از دوده سیاه شده بود مینگریست. زنش از گوشه اتاق او رو می پایید. داشت دامن کهنه ای رو وصله می کرد. ناگهان پرسید: خب بگو ببینم که پشت کاسه چه نیم کاسه ای وجود داره. سقراط یکه خورد. با تردید زنش رو نگریست. او موجودی بود که خیلی کار کرده و زحمت کشیده بود. سینه ای چون تخت صاف و چشمانی غمگین داشت. فیلسوف می دانست که می تواند به او اعتماد کند و حتی می دانست اگر روزی شاگردانش به بهانه این که سقراط همان کفاشی نیست که خدایان را نفی می کند، از او روگردان شوند،
زنش او را رها نکرده و در کنارش خواهد ماند. زن از زندگی با او چیزی به دست نیاورده و به زندگی آرام و توأم با آسایشی نرسیده بود. با این همه جز به خود او پیش کسی گله و شکایتی نکرده بود. و تا این وقت به هنگامی که سقراط شبها از خانه شاگردان ثروتمندش گرسنه به خانه می آمد، حتی یک شب پیش نیامده بود که روی تاخچه یک تکه نان یا خوراکی دیگری مشاهده نکند. در این حال فیلسوف از خود می پرسید که آیا همه چیز را باید برایش تعریف کند یا نه؟ اما بعد به این فکر افتاد، وقتی که در آینده مانند همکنون مردم به دیدنش می آیند و از عملیات شجاعانش حرف می زنند، ناگزیر است که در حضور زنش یک مقدار حرفای غیر واقعی و ریاکارانه به زبان بیاورد، در حالی که اگر زنش حقیقت را بداند، نخواهد توانست آن حرفها را به زبان بیاورد، زیرا از هرچه بگذریم او به زنش احترام می گذاشت. و به این ترتیب از تعریف کردن اون صرف نظر کرد و فقط گفت: از سوپ لوبیای سرد شده دیشبی تمام اتاق بو گرفته. زن با بدگمانی نظر دیگری به او انداخت. البته از نظر ماری در وضعی نبودند که غذای مانده رو دور بریزند. فیلسوف هم این رو میدونست. در نتیجه در صدد چیزی بود که توجه زن رو منحرف کنه. زن هر لحظه بیشتر اطمینان میافت که زیر کاسه نیم کاسه ایه. چرا از جاش بلند نمیشه؟ سقراط همیشه دیر از خواب برمیخواد، ولی همیشه دیر هم به رخت خواب میرفت. ولی دیشب که خیلی زود خوابیده بود. امروز تمام شهر به خاطر جشن پیروزی آرام و قرار نداشت. در کوچه و بازار تمام دکانها بسته بود. یک واحد سوار نظام صبح زود ساعت 5 از تعقیب دشمن برگشته بود. صدای سم اسبان شنیده می شد. رفتن به میان ازدحام جمعیت از سرشت و شهوات او به شمار می رفت. در چنین روزهایی سقراط به روی پای خود بند نبود. از صبح تا شب به این سو و آن سو می رفت و با مردم گفتگو می کرد. با این همه آخر برای چه از جای خود بلند نمی شه؟ درگاه اتاق تاریک شده بود. 4 نفر از ماموران دولت وارد اتاق شدند. در وسط اتاق ایستادند و یکی از آنها با لحنی رسمی ولی فوق‌العاده مؤدب گفت که آنها مأموریت دارند سقراط را به قصر ببرند. فرمانده کل قشون الکی بیادوس شخصا تقاضا کرده است که به خاطر کارهای شجاعانه جنگیش به او نشان افتخار داده شود. از کوچه سر و صداهایی شنیده می شد و نشان می داد که همسایه ها جلوی در خانه جمع می شوند. سقراط احساس کرد که به شدت عرق می ریزد. او می دانست که اگر از رفتن به قصر خودداری کند، باز هم لااقل باید سر پا بایستد و ایستاده سخنانی مؤدبانه به زبان می آورد و آنها را تا در خروجی راهنمایی کند. باز می دانست که نخواهد توانست 2 قدم بیشتر بردارد. آن وقت با مشاهده راه رفتنش همه چیز را می فهمیدند. آن قهقهه بزرگ شروع می شد. همینجا و الان. پس به جای این که سرپا بایستد، همانطوری که دراز کشیده بود، بارنجش تکیه داد و گفت: از قول من بگویید که احتیاجی به نشان افتخار ندارم. در ساعت 11 با چند تن از دوستان قرار ملاقات دارم و می باید درباره یک مسئله فلسفی مباحثه و گفتگو کنیم و به این ترتیب متاسفانه نمی توانم با آنجا بیایم. در ضمن من برای این گونه مراسم و تشریفات مناسب نیستم. از همه اینها گذشته خیلی خستم. نکته آخری را از این جهت اضافه کرده بود که از به میان کشیدن موضوع فلسفه دلخور شده بود و اما مطلب مربوط به بی‌نیازی خود را به نشان افتخار از این بابت به زبان آورده بود که فکر می‌کرد با خشونت بهتر از هر وسیله دیگری می‌تواند از شرشان راحت شود. ماموران دولتی هم به این زبان آشنایی داشتند. آنها به روی پاشنه‌های خود عقب گرد کردند و رفتند، در حالی که با عصبانیت پاهای مردمی را که جلوی در خانه سقراط جمع شده بود لگد می کردند. زنش پس از رفتن آنها با خشم گفت: آنها یادت خواهند داد که چگونه در مقابل ماموران دولت مؤدب باشی. و با آشپزخانه رفت. سقراط صبر کرد تا زنش بیرون برود و بعد هیکل سنگینش را در رخت خواب به طرف دیگر گرداند و در حالی که مواظب در بود روی لبه تخت خواب نشست. سعی کرد که با احتیاط بسیار به روی پای مجروحش بایستد، ولی این کار بی نتیجه بود. در حالی که خیس عرق شده بود دوباره خود را به روی تخت خواب انداخت. نیم ساعت گذشت. کتابی را برداشت که بخواند. وقتی که پا را بی حرکت نگه می داشت تقریبا چیزی را حس نمی کرد. دوستش آنتیتینین به دیدنش آمد. او روپوش کلوفتش را در نیاورد و در پای تخت خواب ایستاد. همانطوری که سقراط را می نگریست سرفه کرد و تحریش انبوهش را خاراند و گفت: هنوز خوابیدی؟ تصور میکردم که اکسانتیپه را در خانه تنها خواهم یافت. فقط برای این از رخت خواب برخواستم که از تو خبری بگیرم. من شدیداً سرما خوردم و به همین دلیل دیروز نتونستم در اینجا حاضر بشم. سقراط با لحن خیلی خشکی گفت: بشین. آنتیتینین یک صندلی از گوشه اتاق آورد و کنار تخت خواب دوستش نشست. عصر امروز دوباره درس رو شروع می‌کنیم. دلیلی وجود نداره که بیش از این تعطیلش کنیم. همینطوره. از خود می‌پرسیدم که آیا شما هم خواهید اومد، ولی وقتی که به اینجا می‌اومدم در راه به فستون جوان برخوردم و هنگامی که گفتم امروز از جبر درس خواهم داد خیلی خوشحال شد. با او گفتم که با کلاه خود و زره می تواند سر درس حاضر شود. وقتی که پروتا گوردی و دیگران بفهمند که در خانه آنتیتینین حتی در غروب روز جنگ به درس جب ادامه می دهند از قصه دق خواهند کرد. سقراط به راحتی خود را در تخت خواب ننومانندش تاب داد و با چشمان از حدقه در آمده و کنجکاو خود به دوستش نگاه میکرد. از او پرسید: آیا کس دیگه‌ای هم ملاقات کردی؟ بله خیلی آرو. سقراط با اوقات تلخی سقف رو نگریست. آیا لازمه که همه چیز رو پیش دوست خود اعتراف کنه؟ او به آنتیتینین اعتماد داشت. برای تدریس در خانه او پول نمیگرفت و در نتیجه برای آنتیتینین رقیبی به شمار نمیرفت. شاید واقعا لازم باشه که این مسئله قامت رو با او در میان نهد. آنتیتینین با چشمان درخشانش با کنجکاوی در حالی که به دوستش می نگریست تعریف کرد: گرگیاس برای همه تعریف می کنه که تو ظاهرا فرار کردی، ولی در اون شلوغی اشتباهاً به طرف جلو حرکت کردی. چند تن از جوانان خوب به این دلیل می خوان کتکش بزنن. سقراط دست پاچه و ناراحت نگاهش میکرد. با دلخوری گفت: چه پوچ و چه بیمعنی. ناگهان براش روشن شد که اگر تغییر رنگ و قیافه بده دشمنانش چه مدرکی از او میتونن در دست داشته باشند. نیمه شب در سپیده صبح فکر کرده بود که شاید بتواند تمام جریان را به عنوان یک آزمایش وانمود کند و بگوید که می‌خواست دست ببیند تا چه حد همه زود باورند. 20 سال تمام من سول طلبی را تدریس و تبلیغ کردم. یک شایعه کافی بود که شاگردانم مرا به عنوان یک جنگجو بشناسند و غیره و غیره. آه، در این صورت در جنگ نباید پیروزی به دست آید. اکنون ظاهراً برای سول طلبی زمان نامساعدی به شمار می رود. پس از یک شکست طبقات بالا و طبقه حاکم برای مدتی صلح طلب می شوند و بعد از یک پیروزی حتی طبقات پایین حداقل برای مدتی تا اینکه به این حقیقت واقف شوند که پیروزی و شکست در حال و وضع آنها تفاوت چندانی ندارد طرفدار جنگ. نه، در حال حاضر با صلح طلبی نمی توان کاری از پیش برد. از کوچه سه
صدای سم اسب شنیده شد. سواران جلوی خانه سقراط توقف کردند. الکیبیادوس با گام‌های فاصله دارش داخل شد. با چهره‌ای بشاش گفت: روز بخیر آنتتنین، کاروبار فلسفه بازی چطوره؟ سقراط، مردم در میدان به جواب تو اعتراض می‌کنند. برای اینکه شوخی کرده باشم، تقاضای خود را در مورد اهدای نشان برگ درخت قان تغییر داده و این بار درخواست کردم که به جای نشان افتخار با 50 ضرب شلاق اعمال شجاعانه تو را تلافی کند. طبیعتاً این پاداش صدایت را بند خواهد آورد، چه کاملاً مناسب حال توست. اما در این حال هم باید همراه من بیایی. ما دو نفری پای پیاده به آنجا خواهیم رفت. سقراط آهی کشید. الکیبیادوس جوان با سقراط روابطی خوب و دوستانه داشت و بارها با هم مشروب نوشیده بودند. این یک عمل دوستانه بود که بیاید و از حال او جویا شود. قدر مسلم منظورش این نبود که میدان تاجگذاری را شلوغ کند. تازه اگر قصه بر این نحو بوده باشد، میبایست از آن پشتیبانی شود. سقراط که به تاب خوردن خود در نعنویش ادامه میداد، سرانجام گفت: بادی که ساختمانها را واژگون و خراب میکند، عجله نام دارد. بنشین. الکیبیادوس خندید، صندلی جلو کشید و نشست. ولی قبل از اینکه بنشیند، به آکسانتیپه که در میان در آشپزخانه ایستاده بود و دستهای خیس خود را با لبه دامنش خشک میکرد، تعظیم کوتاهی کرد و تا حدی بی‌صبرانه گفت: شما فیلسوفا هم موجودات مضحکی هستید. شاید از اینکه جنگ را برای من بردی و فرد کردی متاسف شده ای. شاید آنتتنین برایت روشن کرده باشد که گویا دلایل کافی برای این امتناع تو وجود نداشته است. آنتتنین فوراً پاسخ داد: ما داشتیم درباره جبر صحبت می‌کردیم. و دوباره سرفه کرد. الکیبیادوس لبخندی زد و گفت: منم انتظار دیگه نداشتم. اکنون بنابه عقیده من این واقعا شجاعت آمیز بود. اگر شما مخالف این حرفید، من حرفی ندارم. یک مش برگ درخت قان که چیز مهمی نیست. پیر مرد دندان رو جگر بذار و رضایت بده که این مراسم انجام بشه. فوری تموم میشه و بعدش میریم گیلاسی میزنی. و با کنجکاوی هیکل قوی و درشت سقراط رو که اکنون به شدت توی نانوش تاب میخورد مینگریست. سقراط خیلی زود و تند فکرش رو به کار انداخت. چیزی به خاطرش رسیده بود که میتونست عنوان کنه. قادر بود بگه که دیشب یا امروز صبح تیغ به پاش رفته. یا مثلا وقتی که سربازان اون رو از روی دوششون به زمین میگذاشتن این اتفاق افتاد. عنوان کردن نکته اخیر کاملا قابل توجیه و منطقی جلوه میکرد و حتی ضرب المثل یک تیر و دو نشان مصداق پیدا میکرد. چه این بهانه مضافاً نشان میداد که چگونه ممکنه انسان به خاطر احترام گذاشتن به همشهریانش آسیب و لطمه ببینه. به این که تاب خوردنش رو قطع کنه به جلو خم شد، به نحوی که میتوان گفت فی الواقع نشسته بود و در حالی که با دست راستش بازوی لختش رو مالش میداد با تعنی گفت: قضیه از این قراره که پای من در این وقت چشمش به آکسانتیپه افتاد که در آستانه در آشپزخانه ایستاده بود. اکنون داشت اولین دروغ رو در این خصوص عنوان میکرد، چه تا این وقت فقط سکوت کرده بود. از ادامه حرفش منصرف شد و ناگهان احساس کرد که دیگه تمایلی به تعریف قصه نداره، گویی که خالی در پا نداشت. از حرکت و تاب خوردن باز موند و با صدایی با قدرت و بشاش گفت: الکیبیادوس گوش کن، در این زمینه شجاعت مورد و مصداقی نداره. چه هنگامی که کشت و کشتار شروع شد، یعنی موقعی که اولین سرباز دشمن رو مشاهده کردم، پا به فرار گذاشتم، البته به سمت راست یعنی به عقب. ولی در اونجا بوته ای از گیاهان خاردار وجود داشت که یکی از تیغ‌ها در پایم فرو رفت. از آن پس دیگر نتوانستم به راهم ادامه دهم. آن وقت مثل موجودات وحشی به هر سو می دویدم و نزدیک بود که چند تن از خودی‌ها را مجروح کنم. در آن لحظه در میان ناامیدی گویا با فریاد به واحد دیگر چیزی می گفتم تا دشمنان تصور کنند تعداد بسیاری سرباز در آنجا هست. گرچه آنچه به زبان می آوردم کلن فاقد معنی بود، ولی می دانستم که آنها زبان یونانی را نمی فهمند، ولی از طرف دیگر گویی آنها نیز دارای حالت عصبی بودند. چه ظاهرن آن فریادها را نمی توانستن تحمل بکنن. مضافاً به نظر می رسید که پیشروی آنها تا آنجا با سختی و دشواری فراوانی همراه بوده است. سربازان دشمن لحظه‌ای بر جا ماندن و در همین وقت واحدهای سوار نظام ما نیز از راه رسید. تمام ماجرا همین بود و بس. در اتاق چند ثانیه سکوت مطلق حکم فرما بود. الکی بیادوس مبهود و خیره او را می نگریست. آنتیتنین که پشت دستمال خود جلوی دهانش را گرفته بود سرفه کرد، ولی این بار سرفه کاملا طبیعی بود. از طرف در آشپزخانه در آنجایی که اکسن تیپه ایستاده بود قهقهه پرطنین به گوشش رسید. سپس آنتیتنین با لحن خشکی گفت: به این ترتیب تو نمیتونستی به میدون رفته و لنگ لنگون از پله ها بالا بری که تاج برگ درخت قان رو به تو هدیه کنن. من این رو خیلی خوب درک میکنم. الکی بیادوس به پشتی صندلیش تکیه کرد و با چشمان نیمه بستش فیلسوف رو که روی تخت خواب بود میپایید. نه سقراط و نه آنتیتنین هیچ یک او را نمینگریستند. الکی بیادوس به جلو خم شد و با دو دستش یکی از زانوهاش رو بغل کرد. خطوط چهره نیمه پسرانش می لرزید، ولی نمی شد از اون افکار و احساسش رو خوند. پرسید: چرا نگفتی زخم دیگه ای داری؟ سقراط با خشونت پاسخ داد: برای اینکه خالی در پا دارم. الکی بیادوس گفت: اوه، به این دلیل، می فهمم. و به سرعت از جا برخاست و به تخت خواب نزدیک شد و گفت: افسوس که تاج رو با خود به همراه نیاوردم. اون رو به گماشتم دادم که نگه داره. در غیر این صورت اون رو در همین جا به سرت میگذاشتم و تقدیمت میکردم. باور کن که تو رو به اندازه کافی شجاع میدونم، زیرا کسی رو نمیشناسم که در چنین شرایطی اون چرا که تعریف کردی به زبان بیاره. و فوراً بیرون رفت. وقتی که اکسن تیپه پای مجروح او رو میشست و تیغ رو بیرون می آورد با بدخلقی گفت: این میتونست یه معصومیت خونی بشه. فیلسوف جواب داد: لااقل. داستان دوم از کتاب سقراط مجروح. نام داستان: سزار و سرباز رومیش. نویسنده: برتولد برشت. قسمت اول، صفحه 52. دیکتاتور از اول ماه مارس به بعد می دانست که دیگر روزگار دیکتاتوری به سر آمده. غریبه‌ای که از شهرستان می آمد پای تخت را عظیم‌تر از هر وقت دیگری می یافت. شهر بیش از اندازه بزرگ شده بود. اختلاط رنگارنگی از ملت‌ها و نژادهای مختلف محله‌های شهر را پر کرده بود. ساختمان‌های دولتی نزدیک به اتمام بود. ساختمان‌های نیمه تمام در مرکز شهر در هم می‌جوشید. زندگی بازاری منظره عادی داشت. از ارزانی برده‌ها به نظر می‌رسید که رژیم وضع ثابت و محکمی ندارد. دیکتاتور به تازگی برای همه عمر دیکتاتور نامیده شده بود و برای بزرگترین اقدامش که عبارت از تسخیر شرق و لشکرکشی به ایران بود، یک لشکرکشی واقعا اسکندروار، هدفی که مدت‌ها انتظارش را کشیده بود، از پیشبینی‌ها و آمادگی‌های قبلی خود یاری می‌جست. سزار می‌دانست که این ماه را پشت سر نخواهد گذاشت. او در اوج قدرت و اقتدار خیش قرار داشت. بنابراین آنچه در پیش رویش بود فقط سرازیری بود. جلسه بزرگ سنا که در تاریخ 13 مارس تشکیل شده بود و دیکتاتور در آن جلسه در نطق خود نظرش را درباره حالت تهدید کننده حکومت ایران ابراز کرده و اعلام داشته بود که در اسکندریه در پایتخت مصر لشکریانش را جمع‌آوری کرده است، رفتار سرد و بی‌تفاوت و در عین حال جالب سنا را نمایان کرد. به هنگام نطق دیکتاتور در میان سناتورها لیستی دست به دست می‌گشت و در آن ارقام و مبالغی ذکر شده بود که سزار به خارج از کشور انتقال داده بود. آیا او به جنگ امیدی نداشت یا اینکه اصولاً قصد جنگیدن علیه ایران را نداشت و خود را برای جنگیدن علیه روم آماده می کرد؟ سنا اعتبارات جنگی سزار را مانند همیشه به اتفاق آرا تصویب کرد. در قصر کلئوپاترا مرکز همه تحریکات مربوط به شرق رهبران نظامی گرد آمده بودند. ملکه مصر طراح اصلی جنگ علیه ایران است. بروتوس و کاسیوس و نیز افسران جوان دیگر به مناسبت پیروزی سیاست جنگی در سنا به او تبریک می گویند. این از فکر بکر ملکه بود که آن لیست در بین سناتورها پخش شود. این ابتکار ضمن اینکه مورد تایید افسران جوان قرار می گیرد، موجبات تعجب و خنده آنها را نیز فراهم می کند. دیکتاتور وقتی سعی کند که اعتبارات تصویب شده را در شهر عقص کند، از سردی و بیمیلی مردم متعجب خواهد شد. سزار که علی‌رغم همه موافقت‌ها عملاً متوجه سردی و بی‌تفاوتی سنا شده بود، موقعیتی به دست خواهد آورد که در شهر نیز همین را احساس کند. دیکتاتور باگداران ثروتمند را در خزانه جلوی نقشه بزرگی که به دیوار آویزان شده است می‌کشاند و نقشه‌های لشکرکشیش را به ایران و هند برای آنها تشریح می‌کند. اینان در ضمن اینکه حرفای او را با علامت سر تایید می‌کنند، در عین حال درباره سرزمین گال که سالها پیش تسخیر شده بود ولی اخیراً دوباره قیام‌های خونینی در آنجا آغاز شده است شروع به صحبت می‌کنند. نگفته پیداست که منظورشان این است که نظم نوین به خوبی عمل نمی‌کند. یک پیشنهاد عنوان می‌شود. آیا نمی‌شود که جنگ تا پاییز به عقب بیفتد؟ سزار جوابی نمی‌دهد و با اوقات تلخی بیرون می‌رود و بانکداران دست‌هایشان را به علامت سلام رومی بلند می‌کنند. این مرد دیگر اعصاب ندارد. ناگهان اینان با جنگ مخالف می‌شوند. سوالاتی که به عمل می‌آید حقیقت تکان دهنده‌ای را آشکار می‌سازد. کارگاه‌های تسلیحاتی با عجله وسایل و ابزار سنگی را آماده می‌کنند و قیمت سهام آنها ناگهان و به شدت بالا می‌رود. قیمت برده‌ها نیز ترقی می‌کند. معنی این چیست؟ می‌خواهند که دیکتاتور بجنگد اما پول لازم را در اختیارش قرار نمی‌دهند. حوالی غروب سزار معنای آن را درک می کند. آنها جنگ می خواهند ولی نه به وسیله او. دیکتاتور فرمان توقیف 5 بانکدار را صادر می کند ولی در هر حال او به شدت و عمیقاً جا خورده است و نزدیک است که تسلط بر اعصابش را کاملاً از دست بدهد. این چیزی است که آژدانش را به شدت به تعجب وامی دارد. چه او سزار را در حین جنگ‌های خونین کاملاً آرام دیده بود. وقتی بروتوس که سزار خیلی دوستش می‌داشت از راه رسید، کمی آرام شد، ولی با این همه نیروی آن را در خود نمی‌دید تا پرونده‌ای را که مأمورش برای او فرستاده و در آن نام توطئه کنندگان از جمله همین بروتوس در آن قید شده بود از نظر بگذراند. توطئه کنندگان خود را
برای انجام سوءقصدی علیه جان او آماده می کردند. ترس از اینکه در آن پرونده زخیم، پرونده خیلی زخیم، به طرز وحشتناکی زخیم بود، با نام‌های آشنایی برخورد کند، مانعی باز کردنش می شد. وقتی که سزار آن را به منشیش داد تا سر فرصت مطالعه کند، بروتوس به یک لیوان آب نیاز پیدا کرد. در قصر کلئوپاترا، وقتی که بروتوس با حواس پرسی و رنگ پریدگی خبر می دهد که پرونده‌ای با نام‌های توطئه کنندگان در دست سزار است، همه هراسان می شوند. هر لحظه ممکن است که سزار آن را مطالعه کند. کلئوپاترا با زحمت بسیار موفق به آرام کردن حاضران می شود. بدین معنا که به افتخارات سربازی آنان اشاره می کند و خود فرمان می راند که بار سفر ببندند و آماده حرکت شوند. در همین وقت رئیس پلیس برای ادای گزارش نزد سزار باز می گردد. او سومین رئیس پلیس در طی همین سال است. دو رئیس پلیس قبلی در ظرف دو ماه قبل گویا به علت شرکت در توطئه‌ها از کار برکنار شدند. علی‌رغم هیجانی که به خاطر توقیف بانکدارهایی که محافل با نفوذ از آنها حمایت می‌کند در شهر برپا شده است، رئیس پلیس امنیت و حفاظت جان و مقام دیکتاتور را شخصاً تضمین می‌کند. رئیس پلیس معتقد است که جنگ با ایران که آغاز آن در آینده نزدیک مطمئن به نظر می‌رسد، مخالفان را وادار به سکوت خواهد کرد. در حالی که او تدارک وسیع امنیتی خود را که شدیداً آن را لازم می‌شمارد تشریح می‌کند، سزار در رویای خیش می‌بیند که چگونه خواهد مرد، چون که خواهد مرد. و اجازه می‌دهد که او را به ایوان پومپیوس به روی دوش و بر تخت روان حمل کنند. در آنجا پیاده می‌شود. پس از رسیدگی به درخواست‌های تقاضا کنندگان وارد معبد می‌شود و با نگاه یکی دو تا از سناتورها را جستجو می‌کند و با آنها سلام می‌گوید. به روی یک صندلی می‌نشیند، مراسمی به عمل می‌آید. آنها را در مقابل خود می‌بیند. توطئه کنندگان را که در رویای سزار فاقد چهره‌اند، در آنجایی که باید چهره‌ها باشند. فقط لکه‌های سفیدی به چشم می‌خورد. آنها به بهانه‌ای به او نزدیک می‌شوند. یک نفر چیزی برای خواندن به او خواهد داد. تا دست می‌برد که آن را بگیرد، به او حمله می‌کنند و او خواهد مرد. بزرگترین اقدامش عملی نخواهد شد، مگر اینکه زنده سوار یک کشتی شود و خود را به سپاهیانش در اسکندریه برساند. به تنهایی جایی که شاید می توانست امنیت داشته باشد. هر وقت در ساعت آخر شب نگهبانان چند نفر را می بینند که به اقامتگاه دیکتاتور می روند، همیشه می اندیشند که اینها ژنرال ها و بازرسانی هستند که برای بحث و گفتگو در مورد جنگ با ایران به نزدش می روند، در حالی که اینها فقط پزشکند. چه دیکتاتور به داروهای خواب‌آور نیازمند است. روز بعد که 14 مارس است، روز شلوغ و رنج‌آوری است. در حین سواری و صرف صبحانه در مدرسه سوارکاری، فکر بزرگی به مغز سزار راه می‌یابد. اکنون که سنا و نمایندگان مخالف اویند، چه باید بکند؟ او اقلیت را مخاطب قرار خواهد داد. مگر زمانی او سخنگوی بزرگ ملت و امید دانای آزادی خواهی نبود. برنامه بزرگ در سر داشت. تقسیم اراضی و تهیه منزل برای مستمندان. او با چنین برنامه‌ای سنا را وحشت‌زده خواهد کرد. دیکتاتور؟ نه. دیگر دیکتاتور نه. سزار بزرگ استعفا خواهد داد و به زندگی خصوصیش باز می‌گردد. برای مثال به اسپانیا خواهد رفت. مردی خسته بر اسبی سوار شده و عنان اختیار را به دست اسب سپرده و و گذاشته است تا اسب در دایره میدان مدرسه سوارکاری او را هر سویی ببرد. سپس حالت او به وقت یافتن فکر نقشه فوق برای ملت رسمی می شود. دهنه اسب را می کشد. او را آنقدر وادار به دویدن می کند که حیوان خیس عرق می شود. در این وقت به جای آن مرد خسته، مردی از نو سرحال آمده و شنگول مدرسه سوارکاری را ترک می کند. عده بسیار از کسانی که در این بازی بزرگ شرکت دارند، خود را مانند سزار تا این حد مطمئن حس نمی کنند. توطئه کنندگان در انتظار توقیفند. بروتوس برای باغش نگهبانی می گمارد. در نقاط مختلف اسب‌هایی برای حرکت آماده می شوند. در بعضی از خانه ها مدارک و اسنادی سوزانده می شود. کلئوپاترا در قصرش در کنار رودخانه تیبر خود را برای روز مرگ آماده می سازد. سزار باید تاکنون پرونده را خوانده باشد. کلئوپاترا به دقت به زینت خود می پردازد و برده‌هایش را آزاد می کند. هدایایی بین آنان تقسیم می کند. دشخیمان به زودی از راه می رسند. مخالفان دیروز حمله کردند و امروز باید منتظر حمله متقابل حکومت باشند. در پذیرایی صبحانه دیکتاتور معلوم می شود که حمله متقابل چه شکلی خواهد داشت. در حضور تعداد زیادی از سناتورها سزار از نقشه جدیدش صحبت می کند. او می خواهد انتخابات را انجام داده و خود استفاده اند. شعار جدیدش مخالفت با جنگ است. مردم روم زمین ایتالیایی ها را تصرف خواهند کرد، نه زمین ایرانی ها را. برای اینکه مردم روم، مردمی که بر دنیا حکومت می کند، خود چه زندگی رقتباری دارد. سزار آن را شرح می دهد. صورت های سنگی به شرح فقر وحشتناک ملت روم گوش می دهند. دیکتاتور نقاب از چهره برداشته است و می خواهد اوباش را بشوراند. نیم ساعت دیگر تمام شهر از ماجرا با خبر خواهند شد و دشمنی میان شهر و روستا، بانکداران و افساران از میان خواهد رفت و همه در یک مورد هم عقیده خواهند شد که سزار باید برود. قبل از اینکه سخنرانیش تمام شود، سزار پی می‌برد که این کار او اشتباه بوده و نمی‌بایستی اینطور بی‌پرده و رک حرف بزند. کوشید با افسون خود که همیشه مؤثر بوده است، بی‌مقدمه موضوع صحبت را عوض کند. دوستانش نباید از چیزی واهمه داشته باشند. املاک آنها در امان خواهد بود، ولی باید به زارعین مستجر کمک کرد تا صاحب زمین بشوند. این کار را دولت به عهده خواهد گرفت و با پول دولت به مرحله اجرا در خواهد آمد. همه تابستان خوش و خرمی را سپری خواهند کرد و سناتورها در قصر تابستانی مهمان او خواهند بود. وقتی که آنها پس از تشکر از این دعوت عزیمت کردند، سزار دستور می‌دهد که رئیس پلیس که شب قبل بانکداران توقیف شده را آزاد کرده بود، از کار برکنار و بازداشت شود. سپس منشی خود را بیرون می‌فرستد تا از عقاید محافل آزادی‌خواه درباره نقشش به طور دقیق مطلع گردد. اکنون همه چیز به نظر ملت بستگی دارد. محافل آزادی‌خواه عبارت از همان سیاستمداران باشگاه‌های پیشه‌وران می‌باشند که قبلاً به دستور سزار منحل شده بود. این باشگاه‌ها در دوران جمهوری در انتخابات نقش اصلی را به عهده داشت، اما استبداد سزار ناگهان این دستگاه را با تمام قدرت خرد کرد و از تعدادی از اعضای باشگاه‌های فوق یک گارد ملی به وجود آورد که به اصطلاح باشگاه خیابانی نامیده می شد. ولی این دستگاه را نیز پس از چندی منحل کرد. اما اکنون تیتوس را رست منشی خود را به جستجوی سیاستمداران کوچه و بازار به میان مردم فرستاده است. او با رئیس صنف نقاشان ساختمان و بعد با یک میخانه دار که قبلا مبلغ انتخاباتی بود صحبت می کند، ولی هر دوی اینها خود را فوق‌العاده محتاط نشان می دهند و همین می نمایانند که میل و علاقه ندارند که درباره سیاست صحبت کنند. آنها به منشی سزار توصیه می کنند که در این زمینه بهتر است با مردی به نام کارپو که سابقا رهبر کارگران ساختمانی بود گفتگو کند و تأکید و اضافه می کنند که این مرد بیش از هر کس دیگر باید در مردم نفوذ داشته باشد، زیرا که در حال حاضر در زندان به سر می برد. در این میان برای سزار میهمان بزرگی از راه می رسد، کلئوپاترا. ملکه بیش از این نتوانسته بود هیجانات و نگرانی ها را تحمل کند. باید بداند که در چه وضعی قرار دارد. او خود را برای مرگ آماده کرده بود. برای تکمیل زیبایی او که در سه قاره معروف بود، از تمامی هنرهای مصر کمک گرفته شده است. چنین به نظر می رسد که دیکتاتور برای پذیرفتنش به اندازه کافی وقت دارد. رفتارش با کلئوپاترا مانند همیشه در سالهای اخیر است. با ادب خاصی با او روبرو می شود. هر آن آماده است که پند و اندرزی به او بدهد و گاه گاهی به این اشاره کند که هنوز هم می تواند بلا فاصله عاشقش بشود. البته رد یا قبول آن را به کلئوپاترا واگذار می کند. سزار در شناختن زیبایی های زنانه استاد است. اما درباره سیاست هیچ حرفی به میان نمی آید. آنها در سرسرا نشستند و به ماهی های طلایی رنگ غذا دادند. در مورد وضع هوا صحبت کردند. سزار کلئوپاترا را برای تابستان به قصر تابستانی خود دعوت می کند. کلئوپاترا هنوز آرامش خود را باز نیافته است. چنین به نظر می رسد که سزار هنوز مقدمات عکس العمل خود را تدارک ندیده است. ظاهراً همه آنچه که در بینشان می گذرد همین است. کلئوپاترا با چهره‌ای خشک و خشن خارج می شود. سزار او را تا تخت روانش مشایعت می کند و بعد خود به طرف دبیرخانه کاخ در آنجایی که حقوق دانن و منشیها با سرعت در زمینه طرح قانون جدید انتخابات کار می کنند به راه می افتد. این طرح باید مخفی بماند. احدی اجازه ندارد که قصر را ترک کند. این قانون آزاد منشانه ترین قانونی خواهد بود که روم تا کنون به خود دیده است. البته این دیگر به ملت بستگی داشت. چون راروس دقایقی چند دیر کرده است. چه چیزی در آنجا می تواند مورد گفتگو قرار گیرد؟ این سیاست پیشه های طبقات پایین وقتی که از جانب دیکتاتور چنین بخت و اقبالی به آنان اعطا می شود باید با هر دو دست آن را بقاپند. سزار تصمیم می گیرد که شخصا به مسابقه سگ دوانی برود. این نیاز را حس می کرد که خود در صدد تماس با ملت براید و اکثریت طبقات پایین را در مسابقه سگدوانی می توان پیدا کرد. میدان هنوز کاملا پر نشده است. سزار به لوژ مخصوص نمی رود. در ردیف بالا در میان مردم جا می گیرد. از شناخته شدن واهمه‌ای به دل راه نمی دهد. مردم همیشه او را از دور دیده بودند. سزار مدتی به تماشا می نشیند و بعد به روی سگ معینی شرط بندی می کند. در کنار سزار مردی می نشیند و سزار برایش تعریف می کند که برای چه به روی آن سگ شرط بسته است. مرد با اشاره سر حرفش را تایید می کند. یک ردیف جلوتر دعوای کوچکی برپا می شود. ظاهراً عده‌ای از مردم بر جاهای عوضی نشستند. کسانی که تازه از راه رسیدند، آنها را از آنجاها بلند می کنند.
سزار میکوشد که با مرد بغل دستیش سر صحبت را باز کند، به ویژه اینکه با او درباره سیاست حرف بزند. مرد و دیگر کسانی که در آن نزدیکی هستند به خشکی و با خشونت پاسخ می‌دهند. بعد سزار متوجه می‌شود که آنها او را شناختند. او در میان ماموران مخفی خودش نشسته است. صفحه 68. دلخور از رویش برمی‌خیزد و به راه می‌افتد. سگه هم که به رویش شرط بسته بود مسابقه را می‌برد. جلوی در میدان مسابقه با منشیش برمی‌خورد که در جستجوی اوست. او خبرهای ناخوشایندی دارد. هیچ کس نمی‌خواهد با منشیش طرف صحبت شود. همه جا ترس یا نفرت و بیشتر مورد عقیر حکومت می‌کند. مردی که همه به او اعتماد دارند، کارپو، همان کارگر ساختمانی است. سزار با چهره‌ای گرفته و در هم به حرف‌های منشی خود گوش فرا می‌دهد. سوار تخت روانش می‌شود و دستور می‌دهد که او را به زندان مامرتینی حمل کنند. می‌خواهد با کارپو حرف بزند. اول باید کارپو را پیدا کنند، زیرا خیلی از سیاستمداران و رهبران سابق باشگاه‌ها در اینجا زندانی هستند. اینان دوجین دوجین در اینجا می‌پوسند و از بین می‌روند. پس از مدتی جستجو، کارپو کارگر ساختمانی را به دنبال زنجیر درازی از درون سیاه‌چالی بیرون می‌کشند. دیکتاتور اکنون می‌تواند با مردی که طرف اعتماد و علاقه مردم روم است حرف بزند. روبروی هم نشستند و یکدیگر را می‌نگرند. کارپو پیرمردی است که شاید مسن‌تر از سزار نباشد، ولی در هر حال 80 ساله به نظر می‌رسد. خیلی پیر، خیلی در هم شکسته، ولی پابرجا. سزار بدون مقدمه چینی از طرح نقشه افسانه مانند خود، از برپا داشتن مجدد اصول آزادی خواهی، از انجام انتخابات، از استعفا و رجعت قیش به زندگی عادی غیره و غیره با او صحبت می کند. پیرمرد سکوت کرده است. نه پاسخ منفی می دهد و نه مثبت. فقط سکوت کرده است. مات و مبهوت سزار را می نگرد و دم بر نمی آورد. وقتی که سزار می رود، دوباره او را با زنجیر بلندش به درون سیاه‌چال می‌فرستند. رویای آزادی خواهی دیگر تمام شده است. این روشن است که اگر مردم خواستار انقلاب باشند، میل ندارند که مجری آن او باشد، زیرا که او را خیلی خوب می‌شناسند. وقتی که دیکتاتور به قصر باز می‌گردد، منشیش به زحمت می‌تواند به نگهبانان جدید بفهماند که او کیست. چه رئیس پلیس جدید نگهبانان رومی را از کار برکنار کرده و به جای آنها تعدادی نگهبان سیاه پوست را برای نگهبانی قصر به کار گمارده است. سیاه پوستان بیشتر قابل اعتمادند. زبان لاتینی را نمی فهمند و حالت اعتراض آمیزی که در شهر حکم فرماست کمتر و مشکل میتواند به آنان سرایت کند. اکنون سزار میداند که نظر مردم شهر چیست. شب ناآرامی در شهر سپری میشود. بارها سزار از خواب بیدار میشود و در قصر بزرگ شروع به قدم زدن میکند. نگهبانان سیاه پوست شراب مینوشند و آواز میخوانند. کسی به او توجه ندارد. کسی او را نمیشناسد. او به یکی از آوازهای غم‌انگیزشان گوش فرا می دهد. بیرون به استبل می دود که اسب مورد علاقه‌اش را ببیند. به هر حال اسب او را می شناسد. روم جاویدان در خواب ناآرامی غنوده است. جلوی دروازه ها در خوابگاه‌های عمومی هنوز پیش بران از هستی ساقط شده و برای 3 ساعت خواب نوبت گرفتند و مشغول خواندن اعلامیه‌های نیمه پاره می‌باشند که در آنها موضوع سربازگیری برای جنگ در مشرق زمین، جنگی که دیگر عملی نخواهد شد، عنوان شده است. از قصر نواهای مستانه‌ای به گوش می‌رسد. از درون یکی از دروازه‌های جنوبی شهر یک گروهان سوار خارج می‌شود. ملکه مصر که خود را درون چادری پوشانده است، پایتخت را ترک می‌گوید. ساعت 2 بعد از نیمه شب سزار چیزی را به خاطر می‌آورد. از جا بلند می‌شود. با لباس خواب به قسمت جانبی قصر می‌رود. با آنجایی که حقوقدانان هنوز به روی قانون جدید کار می‌کنند. آنها را برای خوابیدن مرخص می‌کند. نزدیکای صبح به سزار خبر می‌دهند که راروس منشیش به قصر رسیده است. گویا در خصوص مذاکراتش با سیاستمداران باشگاه‌ها جاسوسی شده بود. در میان تاریکی دست‌های قوی و نیرومندی آغاز فعالیت کردند. کدام دست‌ها؟ از کدامین دسته‌ها؟ فهرست اسامی توطئه کنندگان که در اختیار او بود گم شده است. او در قصر به قصر رسیده است. پس قصر هم برای طرفداران دیکتاتور جای امنی به شمار نمی رود. آیا برای خود او جای امنی به شمار می رود؟ سزار مدت درازی جلوی تخت خواب سربازی که نعش منشیش بران قرار دارد می ایستد. آخرین شخص مورد اعتمادش، اعتمادی که به قیمت زندگیش تمام شده بود، از بین رفته است. از اتاق بیرون می آید. یکی از سربازان نگهبان مست به او طعنه می زند و معذرت هم نمی خواهد. سزار وقتی که در امتداد راه رو پیش می رود، بارها با عصبانیت به اطرافش نگاه می کند. در سرسرای غریبه و ماتم زده که کسی برای پذیرای صبح در آنجا حاضر نشده است، به نام رسان آنتونیوس برخورد می کند. کنسول برایش پیغام فرستاده و توصیه کرده است که امروز به هیچ وجه نباید به سنا برود، چون امنیت جان شخص وی در آنجا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. سزار در پاسخ برای آنتونیوس پیغام می فرستد که به سنا نخواهد رفت و به جای آن اجازه خواهد داد که از مقابل صف طویل عریضه دهندگان و تقاضا کنندگان هر روزی جلوی در قصر او را به قصر کلئوپاترا حمل کنند. شاید بودجه لشکرکشیش به وسیله کلئوپاترا تأمین شود. در این حال نه به سنا احتیاج پیدا خواهد کرد و نه به ملت. کلئوپاترا در قصر نیست. در قصر قفل است. و چنین به نظر می آید که او برای مدت درازی به سفر رفته است. به قصر برمی گردد. دروازه به نحوی که جلب توجه می کند باز است. معلوم می شود که نگهبانها را باز از کار برکنار کردند. آقای دنیا از تخت روانش به بیرون خم می شود و به قصرش نظری می اندازد. قصری که دیگر جرأت داخل شدن در آن را ندارد. او می تواند از آنتونیوس یک واحد نگهبان محافظ بخواهد، ولی مسئله بر سر این است که او به تمام نگهبانها مظنون و بدگمان است. در این حال بهتر است که بدون نگهبان برود. حسن این کار در آن است که لااقل لازم نیست که از نگهبانها ترس و واهمه‌ای در دل راه دهد. به کجا می رود؟ دستور می دهد که او را به سنا ببرند. او به تخت روان تکیه داده است. بیان که به چپ و راست نگاه کند، دستور می دهد که او را به ایوان پومپیوس حمل کند. پیاده می شود. به درخواست های تقاضا کنندگان رسیدگی می کند.
به داخل معبد می رود. با نگاه چند تن از سناتورها را جستجو می کند. به آنها سلام می گوید. به روی یک صندلی می نشیند. مراسم آغاز می شود. سپس توطئه کنندگان به بهانه ای به او نزدیک می شوند. دیگر مانند دو روز پیش آنها به روی گردنهایشان لکه های سفیدی ندارند. همه دارای چهرند. چهره‌های بهترین دوستانش. کسی چیزی برای خواندن به او می دهد. دست می برد که آن را بگیرد. آنها به او حمله می کنند. قسمت دوم. نزدیکی های صبح عرابه‌ای که گاو نری آن را می کشد از میان سبزه های بهاری دشت به سوی روم حرکت می کند. این عرابه اجاره‌دار 52 ساله سرباز سال خورده سزاری به نام ترنیتوس اسکابر خانواده و اساسیش را حمل می کند. چهره اینها از غم لبریز است. به خاطر عقب افتادن پرداخت اجاره بها، او و خانواده‌اش را از مزرعه کوچکشان بیرون کردند. در میان این جمع، فقط لوسیلیای 18 ساله است که با خوشحالی به این شهر بزرگ و سرد می نگرد، زیرا که نامزدش در این شهر زندگی می کند. همینطور که به شهر نزدیک می شوند، متوجه می کردند که حوادث خاصی در شرف تکوین است. بازرسی و مراقبت از دروازه ها سخت‌تر شده است و گاه گاهی گشت های نظامی جلویشان را می گیرند. شایعاتی در زمینه آغاز جنگ بزرگی در آسیا دهان به دهان می گردد. سرباز پیر محل های سربازگیری را به خاطر اینکه هنوز اول سپیده دم است خالی می یابد. خون زندگی در او به قلیان می آید. سزار نقشه های پیروزی تازه‌ای در سر دارد. ترنیتوس اسکاپر به موقع آمده است. امروز 13 ماه مارس سال 44 قبل از میلاد است. نزدیک ساعت 9 صبح از میدان ایوان پومپیوس می گذرد. عده زیادی از مردم در اینجا منتظر ورود سزار و سناتورها می باشند، زیرا قرار است که در معبد جلسه ای تشکیل شود و در این جلسه ای سنا باید گزارش مهمی از سزار بشنود. مردم درباره جنگ بحث و گفتگو می کنند. با این همه سربازان مردم را مجبور می کنند که متفرق شوند. چیزی که اسکاپر را به تعجب وامی دارد این است. وقتی که سربازان پیدا می شوند، مردم صحبت خود را قطع می کنند. چیزی که برای سرباز سال خورده دشوار است این است که از میان جمعیت راهی برای عرابه خود باز کند. در نیمه راه، سرباز پیر به روی گاری خود می ایستد و با صدای رسا فریاد می کشد. زنده باد سزار! از اینکه می‌بیند کسی به شعارش روی خوش نشان نمی‌دهد، دلخور می‌شود. در حالی که از این همه بی‌توجهی کمی گیج و مبهوت شده است، خانواده‌اش را در یک میهمانخانه ارزان قیمت حومه شهر جای می‌دهد و به راه می‌افتد که داماد آینده خود تیتوس راروس منشی سزار را پیدا کند. از همراه بردن لوسیلیا خودداری می‌کند. چون لازم است که با مرد جوان روکراس صحبت کند. سرباز پیر خیلی زود متوجه می شود که راه یافتن به قصر سزار امر دشواری است. کنترل فلواقع به ویژه در مورد حمل اسلحه سخت و دشوار است. حتما خبرهایی است. در قصر متوجه می شود که دیکتاتور بیش از 200 منشی در اختیار دارد. نام راروس را کسی نشنیده است. راروس از 3 سال پیش در واقع در خدمت موافق خیش در کتابخانه قصر بار نیافته است. او منشی ادبی سزار است و برای تدوین کتابی درباره دستور زبان با عده‌ای همکاری دارد، ولی این کار به خاطر اینکه عملاً دنبال نشده است، نیمه تمام باقی مانده است. دیکتاتور برای چنین کارهایی وقت ندارد. وقتی که سرباز پیر وارد می شود، راروف از خوشحالی از خود بی خود می شود. چی؟ لوسیلیا اینجا؟ در روم است؟ بله اینجاست. اما موردی برای خوشحالی وجود ندارد. خانواده را از مزرعه بیرون انداختند. در واقع تقصیر با لوسیلیا است. او می توانست در مقابل صاحب مزرعه، صاحب کارخانه چرمسازی پامپیلیوس قدری مهربان‌تر باشد، به ویژه وقتی که دیگر از راروس خبری نشده بود. مرد جوان از خود دفاع می کند. به او مرخصی ندادند. او همه کار خواهد کرد تا به این خانواده کمک شود. از مقام خود به نفع ترنیتوس اسکابر استفاده خواهد کرد. چرا نباید سرباز سال خورده سروان بشود؟ به ویژه اینکه جنگ بزرگی در پیش است. صدای پاها و شمشیرها در راه رو به گوش می رسد. در به شدت باز می شود. در آستانه در سزار ایستاده است. منشی کوچک زیر نگاه های پرسشگر مرد بزرگ هاج و واج مانده است. از 3 سال پیش به این طرف این اولین بار است که سزار در اتاق کار او را باز کرده است. او حدس نمی زد که سرنوشتش همکنون در آستانه در ایستاده است. سزار نیامده است که از او بخواهد به روی کتاب دستور زبان کار کند، بلکه او در جستجوی مردی است که بتواند به او اعتماد کند. بله، در جستجوی مردی که پیدا کردنش در این قصر کار مشکلی است. وقتی که از مقابل کتابخانه می‌گذشت، منشی اولیه‌اش را به خاطر آورد، مردی که کاری به سیاست نداشت. پس در این حال شاید به او رشوه نداده باشند. دو محافظ اسکابر را برای پیدا کردن اسلحه بازرسی می کنند و بعد او را از اتاق بیرون می اندازند. پیرمرد با غرور به خود می گوید گویا داماد آیندهش در این قصر آدم کوچک نیست. سزار بزرگ به اتاق کار او می آید. این نشانه خوبی است. و روس را نیست. به جستجوی اسلحه تفتیش می کنند، ولی بعد دیکتاتور وظیفه‌ای به او محول می کند. او باید بهتر است از راه‌های فرعی به دیدن بانکدار اسپانیایی برود و از او بپرسد که این فعالیت‌های سری که علیه نقشه جنگی سزار در شرق در این شهر صورت می گیرد از کجا سرچشمه می گیرد. در این حال سرباز سال خورده در مقابل در قصر منتظر مرد جوان است. وقتی که او بیرون نمی آید، در واقع او را از در عقبی قصر بیرون می برند. اسکاپر می رود که خانوادهش را از این تغییر وضع آگاه کند. در راه به یکی از محلهای سربازگیری برخورد می کند. فقط جوانان خود را برای خدمت معرفی می کنند. چقدر خوب است که انسان دوستانی داشته باشد و بتواند به کمک آنها سروان بشود، چه برای سرباز شدن گویا خیلی پیر شده است. در راه به چند میخانه نیز سر می‌زند. وقتی که به مهمانخانه کوچک حومه شهر می‌رسد، کمی سرش گرم شده است. او اکنون زیادی سروان شده است و نسبت به شوهر آینده لوسیلیا که هنوز هم نیامده است خشمگین می شود. پس این آقای منشی ترقی کرده و وقت ندارد که عروسش را ببیند و این خانواده با چه باید زندگی خود را بگذراند. لااقل حدود 300 سسترسین در حال حاضر و به فوریت مورد نیاز است. لوسیلیا راضی می شود که به دیدن صاحب کارخانه چرمسازی برود و از او پول قرض کند. لوسیلیا به گریه می افتد. نمی تواند بفهمد که راروس برای چه به دیدنش نمی آید. بدون تردید آقای پامپیلیوس 300 سسترسین را به او خواهد داد
ولی البته این کار را مجانی نخواهد کرد. پدرش خیلی بد اخلاق شده. شکی نیست که مرد جوان دیگر به تو علاقه ای ندارد. اینجور آدم ها را باید آتش زد. آدم اجازه ندارد که نیازمندیش را به او ابراز کند. او باید بداند که کسان دیگری هم وجود دارند که قدر لوسیلیا را بدانند. لوسیلیا با گریه به راه می افتد، در حالی که هنوز برای یافتن راروس ناامید نشده و به اطراف می نگرد. در این لحظه راروس دوباره به قصر بازگشته است. بانکدار اسپانیایی پرونده ای را به او می دهد که به سزار تقدیم کند. آن وقت راروس سعی می کند که از حسابداری قصر مساعده بگیرد، ولی موفق نمی شود. به جای اینکه به او پول بدهند، او را مورد استنتاق قرار می دهند. کجا بوده است؟ دیکتاتور چه کاری به او محبت کرده است؟ او از جواب دادن تفره می رود و به همین علت متوجه می شود که از کار اخراج شده است. اما لوسیلیا موفق تر است. اول در دفتر کارخانه چرمسازی به او گفتند که آقای پامپیلیوس توقیف شده است. برده های به هیجان آمدش هنوز درباره این حادثه باور نکردنی فقط به این دلیل قابل فهم صحبت می کردند که صاحب کارخانه اخیراً بارها دشمنی خود را نسبت به دیکتاتور ابراز داشته است. وقتی که آقای پامپیلیوس لبخند بر لب وارد دفترش شد، اظهار داشت البته آنها نمی توانستند او و سایر رجال شهر را در زندان نگه دارند. چه خوشبختانه هنوز اینان در نزد پلیس از نفوذ خاصی برخوردارند. آقای سزار این روزها قدرت چندانی ندارد. سرانجام وقتی که راروس به مهمانخانه آمد، لوسیلیا هنوز باز نگشته بود. سرباز پیر اوقاتش تلخ بود. آنها نمی‌خواهند بگویند که لوسیلیا به کجا رفته. راروس هم که 300 سسترسین را نیاورده، شهامت آن را ندارد که موضوع اخراج خود را عنوان کند. فقط می‌گوید که فرصت نکرده است به حسابداری قصر برود. بعد لوسیلیا با چشمانی که از شدت گریه پاپ کرده است، از راه می رسد و خود را در میان بازوان راروس می اندازد. ولی ترنیتوس اسکاپر دلیلی نمی بیند که نکات خاصی را رعایت کند. صفحه 83. بدون خجالت از لوسیلیا در مورد میزان موفقیتش سوال می کند و او بیان که بتواند به چشمان راروس نگاه کند، 300 سسترسین را به پدرش می دهد. راروس به سادگی از خود می پرسد که آن پول از کجا آمده است. لوسیلیا می گوید از صاحب کارخانه چرمسازی گرفتم. مرد جوان دیوانوار پول را از دست مرد سال خورده می گیرد. او می خواهد که پول فردا با آقای پامپیلیوس برگردانده شود. حد اکثر تا ساعت 8 صبح پول لازم را برای لوسیلیا به مهمانخانه خواهد آورد. سپس با پدر وی نزد فرمانده نگهبانی قصر خواهد رفت تا در مورد شغل سربانی او صحبت کند. سرباز پیر غرش کنان موافقت خود را اعلام می دارد. در هر حال این کار برای یکی از نزدیکان حاکم نباید امر دشواری باشد که به خانواده یک سرباز قدیمی که خدماتی انجام داده است کمک شود تا سرپای خود بایستد. صبح روز بعد خانواده اسکاپر در هر حال بی نتیجه در انتظار راروس است. صبح خیلی زود او را نزد سزار بردند. دیکتاتور با او در کتابخانه به دنبال متن یک سخنرانی که سالها پیش ایراد کرده و در آن برنامه آزادی خواهانه اش را تشریح کرده بود می گشت. پس از آن بود که منشی را به حومه شهر فرستاد تا نظر سیاستمداران کوچه و بازار و طبقات پایین را در مورد رعایت و اجرای مجدد اصول آزادی خواهی جویا شود. در ضمن دیکتاتور دستور داده بود که نگهبانان قصر را تعویض کنند و فرمانده آنان را که روز قبل از راروس بازجویی کرده بود زندانی نمایند. ترنیتوس از شدت عصبانیت همه چیز را تیره و تار می‌بیند و نسبت به همه چیز بدبین است. او دیگر به نامزد دخترش اعتمادی ندارد. دختر تمام شب را گریه کرده و در یک حالت هیجانی به سر پدر و مادرش فریاد کشیده و گفته است که کارخانه دار از او چه توقعی داشته است. در این ماجرا مادرش نیز جانب او را می‌گیرد. سرباز سال خورده در این حال تصمیم می‌گیرد که خود را به یکی از حوزه‌های سربازگیری به عنوان سرباز ساده معرفی کند. پس از مدتی تردید برای خانواده‌اش اعتراف می‌کند که تصور می‌نماید برای این کار خیلی پیر باشد و در معاینه رد شود. افراد خانواده‌اش از روی میل و رغبت او را برای جوان نمایاندن خود یاری می‌دهد. لوسیلیا لوازم بزکش را به او قرض می‌دهد. پسر کوچکش طرز راه رفتنش را زیر نظر می‌گیرد و معایبش را اصلاح می‌کند. ولی با این همه وقتی که با سر و وضع مرتب به حوزه سربازگیری می‌رسد، می‌بیند که تعطیل شده است. جوانانی که جلوی حوزه اجتماع کردند، با هیجان در مورد این شایعه صحبت می‌کنند که جنگ با شرق منتفی گردیده است. سرباز پیر، عاشق جنگ سزاری، شکست خورده و ناامید، به آغوش خانواده‌اش برمی‌گردد و می‌بیند که نامه‌ای از راروس برای لوسیلیا رسیده است. منشی سزار در نامش نوشته است که حوادث بزرگی در شرف تکوین است. همین الان قانونی برای تصویب و اجرا آماده می شود که بر اساس آن سربازان قدیمی سزار مزرعه و کمک دولتی به دست خواهند آورد. خانواده از خوشحالی به هیجان می آید. زمانی که ترینوس اسکاپر نامه را می خواند، حوادث از آن نامه پیشی جسته است. از تحقیقات منشی این نتیجه حاصل شده است که سیاستمداران قدیمی قاطبه مردم که سالها تحت تعقیب سزار بودند به حرکات شطرنج سیاسی او اعتمادی ندارند. در ضمن راروس احساس می‌کند که مورد تعقیب قرار گرفته است. در قصر بی نتیجه در جستجوی آقای خیش است. در ساعت آخر بعد از ظهر جلوی در میدان مسابقه سگدوانی با او ملاقات می کند. در راه بازگشت به قصر حقایق تکان دهنده ای را با او در میان می نهد. پس از سکوتی طولانی ناگهان برایش روشن می شود که چه خطر بزرگی دیکتاتور را تهدید می کند. از روی ناامیدی پیشنهادی را عنوان می کند. سزار باید همین امشب شهر را ترک و سعی کند که به بروندیزیوم بگریزد و از آنجا با یک کشتی به اسکندریه برود و به سپاهیانش ملحق شود. او قول می دهد که عرابه ای را برای این سفر در اختیارش قرار دهد. دیکتاتور که در تخت روانش فرو رفته است جوابی نمی دهد. ولی راروس تصمیم گرفته است که وسایل این فرار را آماده کند. تاریکی بر روم بزرگ و نارام که در شایعه ها می جوشد فرود آمده است. درست در موقعی که در آستانه دروازه جنوبی با نگهبانان صحبت می کند و با آنها می گوید که در نیمه شب یک عرابه بدون ورقه عبور از آن خواهد گذشت، او 300 سسترسین پول کارخانه دار را در نزدش مانده است به نگهبانان می دهد. حدود ساعت 9 در میهمانخانه نزد اسکابرها می رود. لوسیلیا را در آغوش می گیرد. از اعضای خانواده خواهش می کند که او را با ترنیتوس اسکاپر تنها بگذارند. سپس به سرباز سال خورده نزدیک می شود و از او می پرسد: تو برای سزار چه کار حاضری بکنی؟ اسکاپر می گوید: کار اعطای مزرعه به کجا رسید؟ راروس جواب می دهد: این نقش دیگر عملی نمی شود. اسکاپر می پرسد شغل سروانی چطور؟ راروس می گوید شغل سروانی هم درست نمی شود. ولی تو هنوز منشیش هستی؟
بله.
و با وی ملاقات می کنی؟
بله.
و تو نمی توانی او را وادار کنی که برایم کاری بکند؟ او دیگر نمی تواند برای هیچ کس کاری بکند. همه چیز از بین رفته است. فردا او مانند یک موش کشته خواهد شد.
و اضافه می کند.
خب تو می خواهی که کمکش بکنی؟
سرباز سال خورده مات و مبهوت و ناباورانه به او خیره می شود. آیا سزار بزرگ دیگر تمام شده است؟ تا آن حد بیچاره و مفلوک شده است که ترنیتوس اسکاپر باید به او کمک کند؟ با صدای گرفته می پرسد من چطور می توانم کمکش کنم؟
منشی به آرامی جواب می دهد من عرابه تو را به او وعده دادم. در نیمه شب با عرابه خود نزدیک دروازه جنوبی باید منتظر او باشی.
آنها نخواهند گذاشت که با عرابه با آنجا بروم.
خواهند گذاشت. برای این امر 300 سسترسین با آنها پرداخت کردم.
300 سسترسین؟ پول ما را؟
بله. تقریبا یک لحظه پیرمرد خشمگین به او خیره می شود. سپس اعتمادی را که در نیمی از زندگیش آن را می شناخت در نگاهش می ریزد. زمزمه کنان می گوید شاید این کار مانند هر معامله دیگری عاقبت خوشی داشته باشد. وقتی که در خارج به سر می برد باز می تواند این خدمتم را تلافی کند. دوباره به حالت عادی زندگیش بازگشته است. از نو امیدوار شده. برای راروس خیلی مشکل است که این مسائل را برای روسیلیا توضیح دهد. از زمانی که او را در روم دیده است تا کنون هیچ وقت با او تنها نبوده. نه راروس و نه پدرش هیچ کدام برایش توضیح ندادند که این روزها چه چیزی را مرتباً از او مخفی نگه داشتند. اکنون خود به آن پی می برد. شوهر جوانش با سزار است. او تنها فرد مورد اعتماد سزار است. آیا راروس حتی برای یک ربع ساعت هم نمیتواند او را به یکی از میخانه های راسته مسگرها ببرد؟ آیا سزار حتی یک ربع ساعت بدون کمک او نمیتواند به سر برد؟ راروس او را با خود به راسته مسگرها میبرد، اما به درون میخانه نمیروند. راروس ناگهان متوجه میشود که دوباره تعقیبش میکنند. دو نفر ناشناس از صبح به این طرف به هر جا میرود به دنبالش هستند. به این سبب عاشق و معشوق مقابل میخانه از هم جدا میشوند. لوسیلیا به نزد مادرش میرود و با خوشحالی تعریف میکند که شوهر جوانش چقدر به سزار بزرگ نزدیک است. در این میان مرد جوان بیهوده میکوشد که تعقیب کنندگانش را گم کند. قبل از نیمه شب او پی خواهد برد که نزدیک شدن به قدرتمندان چه معنایی دارد. در حدود ساعت 11 راروس بار دیگر به قصر برمی‌گردد. یک واحد سیاه‌پوست عهده‌دار نگهبانی قصر شده است. بیشتر آنها مست لایعقلند. در اتاق کوچکی در پشت کتابخانه با عجله پرونده ای را می جوید که روز قبل بانکدار اسپانیایی برای تقدیم کردن به سزار در اختیارش قرار داده بود. سزار هنوز آن را مطالعه نکرده است. در این پرونده اسامی توطئه کنندگان ثبت شده است. اسامی آنان را از نظر می گذراند. بروتوس، کاسیوس، تمام اشراف روم و در آن میان به نام‌هایی برمی‌خورد که سزار آنان را دوستان خود می‌پندارد. سزار باید حتماً و فوراً همین امشب این پرونده را مطالعه کند و خواندن آن سبب خواهد شد که به جستجوی عرابه ترنیتوس اسکابر برود. پرونده را برمی‌دارد و به راه می‌افتد. راهروها نیمه تاریکند. از قسمت دیگر قصر آوازهای مستانه‌ای به گوش می‌رسد. در محل در ورودی سرسرا دو سیاه‌پوست نگهبانی می‌دهند. این دو مانع عبور او میشوند. هرچه میگوید آنها نمیفهمند. میکوشد از راه دیگری به نزد سزار برود، زیرا قصر خیلی بزرگ است. باز هم نگهبانان سیاه پوست. عبور غیر ممکن است. سعی میکند که از باغ خود را به پنجره اتاق او برساند، ولی تمام پنجره ها بسته است. وقتی که خسته و کوفته به اتاق خود برمیگردد، گمان میبرد که در پایین راه رو از پشت سر مردی را میبیند، یکی از تعقیب کنندگانش را. هراسناک به اتاق خود وارد میشود و در را میبندد. چراغ را روشن نمیکند و از پنجره داخل حیاط را نگاه میکند. آنجا جلوی پنجره اتاقش تعقیب کننده دومی نشسته است. عرق سردی به بدنش می نشیند. مدت درازی در اتاق نشسته است و به هر صدایی گوش تیز می کند. ناگهان به در اتاقش ضربه ای زده می شود. راروف در را باز نمی کند. بدین ترتیب پس از مدت کوتاهی انتظار به راه خود ادامه می دهد و می رود. سزار را نمی بیند. نیمه شب عرابه ترنیتوس اسکاپر مقابل دروازه جنوبی منتظر است. سرباز پیر به زن و بچه هایش فقط گفته است که برای حمل باری چند روز از روم دور خواهد بود. لوسیلیا و مادرش باید پیش راروس بروند و او از آنها مراقبت و نگهداری خواهد کرد. ولی آن شب کسی به دروازه جنوبی نمی آید تا سوار عرابش بشود. در اولین ساعت صبح روز 15 مارس به دیکتاتوری خبر می دهند که منشیش شب قبل در قصر به قصر رسیده و فهرست اسامی توطئه کنندگان نیز گم شده است. سزار با صاحبان این اسامی در قبل از ظهر همان روز ملاقات می کند تا زیر ضربات خنجر آنها جان دهد. یک عرابه که سربازی سال خورده و اجاره‌داری ورشکسته و آواره آن را می راند به مهمانخانه کوچکی در حومه شهر برمیگردد، همان جایی که خانواده کوچکش در انتظار اوست، خانواده‌ای که سزار بزرگ 300 سسترسین بان بدهکار است. پایان کتاب سقراط مجروح.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org